أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در غیبت بود، رسیدیم به امر تاسع. شیخ انصاری فرمود صبی ممیز که متأثر می شود از غیبتش اگر بشنود، ظاهر این است که داخل هست در عمومات حرمت غیبت. این تعبیر که المتأثر بالغیبت لو سمعها، تأثیری نداره در بحث، چون تأثر مغتاب از غیبتش شرط حرمت غیبتش نبود. پس مهم این است که عرفاً مغتاب مؤمن باشد و عیب مستور او را بگوییم، متأثر بشود یا نشود. صبی ممیز است، صبی ممیز مؤمن است، من ابوین مؤمنین هست، مؤمن هست عرفا، مخصوصا اگر اعتراف بکند به مبانی ایمان. عیب مستور او را بگوییم، ولو خودش در این سن توجه ندارد به این که این کار عیب است. المتأثر بالغیبت لو سمعها، یعنی وقتی میشنود ناراحت میشود. نخه، این صبی ممیز اگر بشنود احساس نمی کند که این عیب است. بزرگ که شد میبیند چه عیب بزرگی بود. او نمیدانست عیب است، متأثر نمیشد. شما چرا عیب مستور او را بین دیگران پخش کردی؟ و این حرام هست. بله، بعضی از اموری که مقتضای سباوته. خب فخر المحققین هم کودک بود، فقیه بود، اما بازی هم میکرد. حالا بگیم بازی میکرد، میرفت بالای درخت بازی میکرد، بعد میومد درس علامه حلی، اینجور که نقل میکنن، این که عیب نیست برای کودک. اگر عیب باشد ولو متأثر نشود، کشف عیب مستور هست. اما صبی غیر ممیز، آقایون فرمودن که ذکر مطالب مربوط به اونها اشکال نداره، چون عرفاً عیب حساب نمیشه. این رو ما قبول نداریم. خب اگر یک دختر بچه 3-4 ساله رو حد که عرض کردن، خب این عیب اجتماعیست. خب ما بشینیم این ورانور بگیم ولو با دلسوزی که این بیچاره رو بردن حد که عرض کردن، خب آبروی او رو ببریم. خب فردایی میخواد تو این جامعه زندگی بکنه دیگه، بر پیشانی او نوشته میشه که این همون دختر بچه ایست که در سن 3-4 سالگی بردن یه دعوباش حد که ارث کردن او را. عیب شرعی نیست، عیب اجتماعی که هست. ولذا به نظر ما فرقی نمی کند. صبی غیر ممیز هم اگر عیب اجتماعیش رو ما بگوییم این حرام هست. مؤمن هم که هست، مؤمن مگر چیست؟ از پدر و مادر مؤمن به دنیا آمده است و تابع اونهاست. این یک مطلب. مطلب دیگر این هست که اگر غیبت هم صدق نکنه، عناوین دیگری هست که اقتضاء حرمتش رو میکنه. اضاعه سر مؤمن، افشای سر مؤمن حرام است. عورت المؤمنه علی المؤمنه حرام، یعنی اضاعت سره. هتک مؤمن، ذلیل کردن مؤمن، این حرام هست. ولو عرفاً غیبت صدق نکن. و همینطور هست راجع به مجنون که میگه حالا مجنون هم البته دو قسم هست، مجنون ممیز داریم، مجنون غیر ممیز داریم. بعضی از مجنون ها ممیزن، اتفاقاً عالم هم هستن. گفتن در نجف یکی از علما رد میشد، یک مجنونی از او تقاضای کمک کرد، او گفت به مجنون پول نمیشود داد. اون مجنون گفت اشتباه میکنید، از مجنون پول نمیشود گرفت. بعد او خواست جبران کنه، پولی بده به او، اون مجنون گفت من از تو پول قبول نمی کنم چون از مجنون پول نمیشه گرفت. مجنون ممیز هم داریم، مجنون غیر ممیز هم داریم. خب ما به نظرمون اگر واقعا عیبیست که ستره الله علی، حالا ادله حرمت غیبت انصراف شاید داشته باشه از مجنون غیر ادواری، چون دیگه ملحق به بهائمه. اما حالا ملحق به بهائمه مجنون غیر ادواری، نه اونی که امروز در تابستان دیوانه است در زمستان عاقل است. خب آبروی او رو ببری فردا که عاقل میشه. خب حالا دیوانه که حالا دیوانه است، دو تا سیماش به هم قاطی میشه دیوانه میشه. غیر از اینه که بیان در زمان دیوانگی رفت نعوذ بالله تجاوز به عنف کرد، چه کرد؟ اینها عیب اجتماعی است، اینها رو نمیشه مطرح کرد. و گاهی بعضی از عیبها عیبهای اجتماعی است بر خانواده این شخص. به این جوان دیوانه اینها خب بی آزار است، یا جوان دیوانه اینها آزار به دیگران میرساند؟ خب خیلی فرق میکنه، عیب اجتماعی است برای این خانواده. و این اگر غیبت هم نباشه به عناوین دیگر حرام هست، مثل اون عنوان اضاعه سر یا اذلال یا هتک مؤمن. اضاعه سر خود این مجنون هم نباشد، اضاعه سر خانواده اوست. سر است دیگر، همه که نمیدانن این مجنون این کار خلاف رو کرد. حالا از دیوانه ترک صلات مقبوله، اما آمده جنایتی رو مرتکب شده از روی دیوانگی، آدم کشته، تعدی و تجاوز کرده، این که عیبیست برای خانواده اینها. این اضاعه سر میشه وقتی خبر ندارن مردم، بیایید فاش کنید اینها رو، اینها حرام هست. از این بحث بگذاریم. امر عاشر بحث محل ابتلا هست که صاحب جواهر و شیخ انصاری فرمودن یحرم استماع الغیبت بلا خلاف. مرحوم صاحب مفتاح الکرام فرموده ان الاصحاب ترکوا ذکره لظهوره. اصحاب حرمت استماع غیبت رو مطرح نکردن چون واضح بود. حالا چجوری شد که همین منشأ شد که ادعای اجماع و عدم خلاف بشه؟ البته انصاف اینه که بعید نیست در ارتکاز فقها و متشرع همین باشه که مفتاح الکرام میگه که چون واضح هست پیش اینها حرمت استماع غیبت، ولذا معنون در کلمات نبود مگر علامه در منتها، شهید در شهید ثانی در کشف الریبه و برخی از علماء دیگر مطرح کردن. منتها ادله‌ای که اینها ذکر میکنن همش ضعیفه. یک دلیل معتبر پیدا نمی شود که بگوید استماع الغیبت حرام. ولذا آقای خویی فرمودن به نظر می رسد استماع غیبت حرام نباشه. آقای تبریزی هم همین رو فرمودن. آی سیستانی هم که فتوا دادن که استماع غیبت حرام نیست. روایاتی که مطرح میشه که عرض کردم هیچ کدام سندش تمام نیست، اول روایتی است که در منتها نقل میکنه علامه، میگن کما تحرم الغیبه یحرم الاستماع الیها، قال رسول الله صلی الله علیه و آله السامع للغیبه احد المخطابین یا احد المخطابین. خب مرسل علامه است ولو به لسان قاله گفته است. حالا بعضی ها میگن ما علامه هم بگه قاله، قال الامام، چون اسناد جزمی میده اصالت الحس جاری میکنیم، شاید در کتب دیده به جوری که علم پیدا کرده به این که این حدیث از امام علیه السلام یا از نبی اکرم صلی الله علیه و آله هست، ولیکن ما این مبنا رو قبول نداریم. روایت دوم مستدرک الوسائل نقل میکنه از مجموعه کتاب شهید، از کتاب روزه، که بعید این روزه کافی باشه. عرض شود خدمتتون که این کتاب ابن فتاله ظاهرن، ولی ما همون جا هم پیدا نکردیم. ما در کتابای در کتاب روزه ابن فتالم گشتیم پیدا نکردیم، ولی به هر حال مرحوم محدث نوری اینجور نقل میکنه از کتاب روزه. بله، الان جزئیات یادم نیست، از شبه خدمتتون که به هر حال عن ابی عبدالله علیه السلام قال الغیبت و کفرون و المستمع لها و رازی به ها مشرکو. خب این هم سند، سندش ضعیف. روایت سوم قطب راوندی در لب و لباب عن النبی صلی الله علیه و آله من سمع الغیبه ولم یغیر کان کمن اغتاب. خب این در خصوص کسی است که سماع بکنه غیبت را و انکار نکنه. ولم یغیر، پس هم سندش ایراد داره هم دلالتش. روایت چهارم روایتی است که در کتاب الاختصاص هست منصوب به شیخ مفیده، ولی بزرگانی که تحقیق کردن مثل زنجانی میگن این کتاب شیخ مفید نیست، روشن نیست، ولی قرائنی هست که مال شیخ مفید نیست. نظر امیر المؤمنین علیه السلام الى رجل یغتاب رجلا عند الحسن علیه السلام فقال یا بنیه نزه سمعک عن مثل هذا فانه نظر الى اخبث ما فی وعائه فافرغه فی وعائک. امام قدس سره فرمودن خب اختصاص شیخ مفید، شیخ مفیدم که داره در اختصاص قاله یا نظره، چه قاله چه نظره، اسناد جزمی است، فرق میکنه با رویه عنه. اسناد جزمی شیخ مفید درش اصالت الحس جاری میشه دیگه، بالاخره اسناد قطعی داد شیخ مفید این حدیث را به امام، مثل آنچه که ایشان در مراسیل جزمیه صدوق بیان میکنه. مرحوم آی خویی این مطلب رو مطرح کردن. حالا از چه کسی اولش این مطلب شنیده شده، آی خویی هم مطرح کردن، جواب دادن، فرمودن که خب فوقش اینه که این حدیث نزد شیخ مفید معتبر بود. دلیل نمیشه که نزد ما هم معتبر باشه، شاید شیخ مفید مبانیش در حجیت خبر با مبانی ما فرق بکن. او خبر فرض کنید امامی ممدوح را، ولو خبر امامی عدل نباشد یا خبر موثق نباشد، قبول داره، ما که قبول نداریم. میگن قدما خبری که مفید وثوق نوعی بود ولو خبر ثقه نبود قبول داشتن، ما که این مبنا رو قبول نداریم. به نظر ما اشکال از این فراتره، اصلا اسناد جزمی در کتاب اختصاص شیخ مفید مطرح نیست. شما نگاه کنید کتاب الاختصاص صفحه 224، عن عمرو بن شبر عن جابر عن ابی عبدالله علیه السلام یک حدیث نقل میکنه، بعد میگه عنه قال حدثنا محمد بن الحسن حدیث نقل میکنه، که حالا این عنه به عمرو بن شم که نمیخوره، این به کسی دیگه میخوره، به شیخ مفید میخوره، وعیده، چون حدثنا محمد بن الحسن محمد بن حسن بن ولیده، این انها احتمالاً به صدوق بخوره، انها یعنی صدوق، قال حدثنا محمد بن الحسن. بعد میگه وقال صادق علیه السلام، حدیث بعد قال امیر المؤمنین، حدیث بعد وقال رسول الله، حدیث بعد وقال، وقال دقت کنید نظر امیر المؤمنین الی رجل یقتا، این قاله ضمیرش به کی برمیگرده؟ نه، شاید اون سند ضعیف قبلی است، سند ضعیف قبلی بود، انه قال حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن صالح بن سهل الحمدانی قال قال الصادق علیه السلام. واضح نیست که این قال به شیخ مفید بخوره یا به شیخ صدوق بخوره، شاید یک راوی ضعیفی مثل اون صالح ابن سهل همدانی نقل کرده. حالا از این بگذاریم، اصل اشکال کبروی که آقای خویی میکنن ما هم قبول داریم، سیره عقلائیه ما نداریم، بر این که اگر یک شخص ثقه بیاد حدیث مرسلی نقل کنه، مثل اینکه شما بیایید یه حدیثی رو، یک داستانی رو از علامه مجلسی نقل کنید، احتمالش هست که شما از یکی از بزرگان حوزه و هم از استادش همینجوری تا علامه مجلسی این مطلب رو نقل کرده باشید، ولی به صرف این احتمال عقلا اعتماد میکنن؟ اصلا بالاتر بگم، قدما بین قال و روی عنه فرق میذاشتن؟ معلوم نیست، روشن نیست که این تدقیقی که الان اصولیین میکنن که بین قاله و رویه فرق میگذارن، قاله اسناد جزمی است، رویه اسناد جزمی نیست، واقعا قدما اینجور فرق میگذاشتن؟ سید رضی که نهج البلاغش همش این است که و من کتابهی و من خطبتهی و قاله، واقعا میخواهد همه اینا رو اسناد جزمی بدهد؟ یا سید مرتضی و یا بزرگان دیگر؟ روشن نیست که اینها قاله را در جایی به کار میبردن که اسناد جزمی بخواهند بدن، روی عنه را در جایی به کار میبردن که چه بسا اسناد جزمی نمیخواهند بدن، اینها ثابت نیست. بگذاریم، راجع به دلالت این روایت هم یه مناقشه ای هست عرض کنم. این روایت ظهور نداره در حرمت استماع غیبت. یا بنی نزه سمعک عن مثل هذا، منزه بکن بدان، منزه بکن گوشت را از این سخن. و این لسان لسان الزام نیست. بعدم فرمود فانه نظر الى اخبث ما فی وعائه فافرقه فی وعائک، حرام است که ما اخبث ما فی انائه را گوش بدهیم. خب افرادی که حرفای رکیک میزنن ما گوش بدیم، اونقدر رکیک هست که اخبث ما فی انائه، دیگه خبیث‌تر از این نمیشود. در اوج رکاکت خب ما گوش بدیم، این حرامه؟ دلالت بر جواز که نمی کنه که. نه کائل یغتاب رجلا عند الحسن ابنه، حالا نخیر، همون لحظه اولی که شروع کرد غیبت کردن که امام حسن تا عکس العمل نشون بده، امیر المؤمنین فرمود یا بنی نزده سمعک عن مثل هذا. لسان نزده سمعک عن مثل هذا لسان الزام نیست، لسان لسان تنزیه از افراد نامرغوب هست، از تنزیه از چیزهای نامرغوب هست. بله؟ خب روایت پنجم، حالا عمده اینه که سندش که ضعیف، روایت مناه نبی. صدوق در من لا یزال فقیه حدیث مفصلی نقل میکنه به این سند، شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق علیه السلام عن ابی عن آبائه عن امیر المؤمنین قال نها رسول الله صلی الله علیه و آله، معروف شده است به مناه النبی. خب سند شیخ صدوق هم به شعیب ابن واقد اینه، ما کان فیه عن شعیب ابن واقد فقد رویته عن حمزه بن محمد قال حدثني ابو عبد الله عبد العزيز ابن محمد ابن عيسى الابهري قال حدثنا ابو عبد الله محمد ابن زكريا الجوهري قال حدثنا شعيب بن واقد. سند مشتمل است بر مجاهیل، خود شعیب ابن واقد هم وضعش روشن نیست. خب عن الحسین ابن زید نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن الغیبت و الاستماع الیها. نه، در جایی که بحث کتابی است که روات اولیه صاحب کتاب معروف نبودند، ما میگفتیم پس راوی، پس این که این از کتاب اون راوی است که در وسط قرار گرفته که ثقه است. اما اینجا این سند مشتمل بر مجاهیل هست و آخرش هم که شعیب ابن واقد هست، خیلی وضعش روشن نیست. ولذا حدیث مناه النبی ضعیف السند است، اما به لحاظ دلالت اشکالهایی به این روایت گرفته شد. اشکال اول اینه که انصافا حدیث مناه النبی ظهور در حرمت نداره، چون اونقدر مکروهات ذکر شده در این حدیث مناه النبی که دیگه ظهور عرفیش در تحریم ساقط شده. این که آقای خویی فرمودن این اشکال وارد نیست، هر کجا که قرینه داریم بر عدم تحریم ملتزم میشیم، هر کجا قرینه نداریم اصل این است که این نهی ظهور در حرمت داره یا حجت است بر حرمت. انصاف اینه که این قاعده درست نیست. یک وقت اختصل للجمعت والجنابه میگن، بله اختصل للجمعهش مستحب، اختصل للجنابهش چرا بگیم مستحب، اما یه وقت فقرات زیادی مستحباتو میگن، یک جمله در اداد مستحبات ذکر میشه ظهور عرفیش رو در حرمت از دست میده و تا ظهور عرفی در حرمت پیدا نکنه ما دلیل نداریم بر اینکه عقل حکم میکنه به لزوم امتثال. امام صادق علیه السلام که نفع فرمود فی مجلس واحد نفع فرمود، این مهمه. امام صادق فرمود نها رسول الله، یا امیرالمومنین فرمود نها رسول الله، و جمع کرد بین فقرات زیادی که در سیاق مکروهات بود. اشکال دومی که به این روایت گرفته شده اینه که گفته میشه که این روایت یک ذیلی داره، بعد از فقرات دیگر به اینجا میرسه که میفرماید که و من تتوع علی اخیه فی غیبت سمعها فی مجلس فردها عنه رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا و الاخره فانه هو لم يردها و هو قادر على ردها کان علیه وزر من اغتابه 70 مره. اگر کسی غیبت برادر دینیش را بشنود دفاع بکند از او، خدا 1000 باب شر را در دنیا و آخرت از او دفع میکنه. اما اگر دفاع نکند از او و میتواند دفاع بکند، گناهی که شخص غیبت کننده مرتکب شده، این شخص غیبت شنونده غیبت هم همون گناه را براش مینویسه. 70 مره دیالا کان علیه که وزر من اختابه و سبعین من عرض شد خدمتون که آقای خویی فرموده ببینید پس این ذیل میگه که در صورتی که دفاع نکند شخص مستمع غیبت عقاب میشود. این فوقش به این معناست که دفاع از مغتاب واجب است، نه استماع غیبت حرام است. نه استماع غیبت بکن ولی همراه با دفاع از مغتاب. شاید از این باب که دفاع واجب است، اگر دفاع نکنی ترک کردی واجب را، ولی اگر دفاع بکنی انجام دادی این واجب را و اون استماع حرام نیست. یا اینطور بگیم یا فوقش بگیم استماع در صورتی حرام است که دفاع نکنی از مغتاب. با هر دو احتمال میسازد. به نظر میرسه که این فرمایش درست نباشه. دو تا مطلب مستقله. اول فرمود که استماع الالغیبت حرام، نها عن الاستماع الیها. دوم فرمود کسی که بشنود غیبت را و دفاع بکند از مغتاب، خداوند 1000 باب شر را در دنیا و آخرت از او دفع میکنه به خاطر این دفاعش از مغتاب. فردم نکرده این مرتکب حرام شده، گاهی سماعه نه استماع. استماع یعنی اصغاء، گوش فرا دادن، او حرامه. اما سماع اصلا گاهی بی اختیار است، او یک جمله می پراند غیبت میکنه از مغتاب، ما میشنویم دیگه، سماعه دیگه. گاهی هوای بیرون سرده یا همینجا ما داریم مطالعه میکنیم، دو نفر نشستن اونور غیبت میکنن، ما به گوشمون میخوره. غیر از این است که گوشمون رو تیز بکنیم ببینیم ماجرا آخرش به کجا رسید. اولش فرمود استماع غیبت مورد نهی است، بعد فرمود من تطوع ان اخی فرد علیه غیبتا سمعها فیه. بالاخره دفاع از شخص غیبت شونده اگر بکنید اون وقتی که شنیدید غیبت او را، خداوند به خاطر این انجام واجب به شما پاداش میدهد. فرض نکرد که استماع اختیاری کردید در حالی که میتوانستید استماع نکنید، همچو فرضی نشد. دو مطلب مستقل از هم است. سامع ال... نه خیر، سام... سما غیر از استماعه. خب سامع الغیب احد المغتابین اگه سندش درست باشه ملتزم میشیم که سماع غیبت هم حرامه. ما فعلا راجع به این روایت بحث میکنیم که نهی عن الغیبت و الاستماع الیها. این فرمایش درست نیست. اگر در آیه سجده گفتن استماع بکنید آیه سجده را واجب است سجده کنید، وجهی نداره ما تعدی کنیم به جایی که استماع نمی کردیم همینجور به گوشمون خورد. یا استماع غنا حرام است سماعش حرام نیست. مرحوم آقای تبریزی می فرمود که در کوفه خدمت آقای خویی بودیم، بیرون منزل ایشان نوار موسیقی مبتذل گذاشته بودن. ایشان میخندید میگفت موسیقی حلال به گوشمون میخوره، یعنی سماع میکنید. اینکه استماع نیست، استماع حرامه، سماع که حرام نیست. سمع الله لمن حمده یعنی استجاب دعوته، یعنی اون سمع الله لمن حمده یعنی اولا دقت کنید، حالا وارد این بحث ها نشیم دیگه، حالا ما اینم جواب بدیم شما یه چیز دیگه بخونید به حول الله و قوت هم بخونید. اون سمع الله یا معنی استجاب است، خدا اجابت میکنه، یا به این معنی است که خدا با بت ها فرق میکنه که لا یسمع، این که اینها لا یسمعون دعاءهم. تو آیات قرآن است که اینها اصلا نمیشنوند. شما برید خدایی را بپرستید که میشنود که شما او را هم میکنید. این خوبه. یا این بت پرست ها که میرن بت هایی را میپرستند که لا یسمعون ولو سمعون مستجابون هم. این برای این جهت. به هر حال استماع با استماع فرق میکنه. مرحوم آقای خویی فرموده که به نظر ما پس ادله حرمت استماع تمام نیست، استماع جایزه، فضلا عن استماع، استماع غیبت جایزه، مگر عنوان آخری برش منطبق بشه، مثل ترغیب به منکر. گاهی مستمع صاحب سخن را چی میگن بر سر ذوق آورد. اصلا طرف میبینه شما داری گوش میدی، میبینه مستمع خوبی داره، شروع میکنه و هرچه به زبانش میاد میگه خواهی مسلم حرامه. این استماع مصداق ترغیب به منکر هست. این رو که ما نمیگوییم حلال هست. اگر استماع شما باعث بشود که او تشجیع بشود بر غیبت کردن، ترغیب بشود بر غیبت کردن، این حرامه. یا راضی بشوید به فعل او ولو استماع هم نکنید. الراضی به فعل قوم که داخل فیه معهم، اصلا ممکن است در اون مجلس حضور پیدا نکنید ولی بگید دلم خنک شد که شنیدم فلانی رفت پرونده اون آقا رو رو کرد. رضای باطنی به صدور گناه از دیگران گناه است. روایات متعددی داریم، الرازی به فعل قومن که داخل فی معهم، اینها روایات متعددی داریم، شکی درش نیست. رضای به گناه حرام هست. شیطان گول میزنه آدمو، گناه میکنه ولی آدم میگه لعنت خدا بر شیطان، شما راضی به گناه خودت نیستی، اون قوه شهویه و غضبیه شما را به این گناه کشوند. خب گناه کردید، رضای به گناه ندارید، اما اگر دیگری گناه بکنه شما بگید خوشم آمد، دلم خنک شد، خب این رضای به گناه هست. اما استماع غیبت فی حد نفسه آخوی میگه حرام نیست، دلیل معتبری بر حرمت آن نداریم. بحث وجوب دفاع از مغتاب بحث دیگری است، اون رو میرسیم. بحث نهی از منکر بحث دیگری است، سر جای خودش محفوظه. اما اگر بحث نهی از منکر را با شرایطش انجام میدهد، دفاع از مغتاب میکند اگر واجب باشد و دلیلش تمام بشود، فقط بحث استماع غیبته، ایشون میگه ما دلیل معتبری بر حرمت آن پیدا نکردیم الا این که یک عنوان آخری بر او منطبق بشود، مثل عنوان رضای به فعل منکر یا ترغیب به منکر، و یا این که این استماع شما نسبت به غیبت دیگران حد که اون مؤمن تلقی بشود. یعنی بگن شما با این که مستمع این غیبت شدی با این کارت حد کردی این مؤمن را عرفن. بله اگر یک جایی عنوان حد که مؤمنم منطبق بشه به این عنوان حرام میشه، اما همه جا که این طور نیست. مرحوم آیخوی بعد فرموده اگر دلیل معتبری هم میومد میگفت لا تستمع الالغیبه، باز فکر میکردید ما قبول میکنیم که استماع غیبت حرامه؟ نه، تعارض مینداختیم بین این روایات و بین اون روایاتی که مفادش اینه که باید کسی که غیبت را میشنود دفاع بکند از مغتاب. روایاتی داریم، مرحوم صاحب وسائلم این روایات رو جمع کرده، عمده این روایات اینه که یا علی من اغتیب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والاخره، یا موثقه سکونی من رد عن ارض اخیه المسلم وجبت له الجنه، یا روایت ابراهیم ابن عمر یمانی ما من مؤمن ینصر و اخاف و هو یقدر و علا نصرته الا نصره الله فی الدنیا والآخره. روایاتی که مفادش اینه که انشاءالله در جلسه بعد از تعطیلات میخونیم که بحث دفاع از مغتاب هست، که دفاع از مغتاب فرع بر شنیدن غیبته و اطلاقش اقتضا میکنه که استماع غیبت به غرض دفاع از مغتاب جایز باشه. وقتی میگن دفاع بکنید از مغتاب، ظاهرش اینه که یعنی جایز از استماع هم بکنید بعد دفاع کنید از مقتضا. وقت نسبت این روایات با روایتی که استماع غیبت رو میگه حرام میشه عموم منبر. استماع غیبت نکنید چه به غرض دفاع از مخاطب چه بدون این غرض. این روایات هم ظاهرش اینه که استماع غیبت به غرض این روایات هم ظاهرش اینه که دفاع از مخاطب که جایز هست مطلقا ولو مقدمه آن استماع باشد. پس این که دفاع از مخاطب رو روایات مطرح میکنه یک فرضش سماعه یک فرضش استماعه. اون روایت هم که نهی از استماع میکنه یه فرضش که مقدمه دفاع از مخاطبه یه فرضش که مقدمه دفاع از اونیست. در جایی که استماع مقدمه دفاع از مخاطبه نسبت عموم من وجهه. اطلاق نهی از استماع غیبت میگه حرام است. اطلاقی که امر میکنه به دفاع از مخاطب تجویز میکنه استماع مقدمه دفاع از مخاطب را. تعارضا تساقطا رجوع میکنیم به اصل براءت. این فرمایش های خویی است. ان شاء الله در جلسات بعد از تعطیلات این بحث رو دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.
نه
تعطیلات که
از اون
بعد اون تعطیلات محرمات که معلومه
تا بعد از سفر
چرا باشه
شروعش شما میگید که بیان یا شنبه بیان.